أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداح و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. بحث تفسیری رو ما سال گذشته شب‌های پنجشنبه در این محفل نورانی و شریف داشتیم، در رابطه با آیات آخر سوره فرقان. این بحث به حمد الله بعد از جلساتی تمام شد و 12 ویژگی از بندگان برگزیده و ممتاز الهی رو که آخر سوره فرقان آمده طی شب‌های پنجشنبه سال گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم. اما امسال و در دور جدیدی از بحث تفسیری، انشاءالله سوره مبارکه لقمان رو مورد بحث قرار خواهیم داد که این سوره 34 آیه دارد و طبق نقل بسیاری از مفسرین در شهر مکه نازل شده است. در حدیث داریم اگر کسی هر شب سوره لقمان بخواند و انس با قرائت سوره لقمان داشته باشد، در بهشت رفیق و همراه او جناب لقمان است، لقمان حکیم، که خدای تبارک و تعالی یک سوره رو به نام او اختصاص داده و می‌فرماید ما به او حکمت دادیم. با اینکه لقمان پیامبر نبود، نبی نبود، اما یک سوره از قرآن به بیان نصایح و مطالب مربوط به او اختصاص یافته. علاوه بر قرآن، تو روایات هم ائمه ما زیاد از لقمان یاد کردند. گاهی امام معصوم و حجت خدا مثل امام صادق علیه السلام وقتی مطلبی رو فرموده می‌فرماید قال لقمان لابنه، لقمان به پسرش اینطور گفت. امام علیه السلام در مواردی گاهی بیاناتی رو از و کلماتی رو از زبان لقمان نقل می‌کند. در حدیث داریم کسی که انس با سوره لقمان داشته باشد، رفیق او در بهشت لقمان خواهد بود. البته تمام این ثواب‌هایی که برای سور قرآن ذکر شده و در واقع پاداش‌هایی که آمده، توجه دارید که اینها تمسک به قرآن، عمل به این آیات و به کار بستن اینهاست، نه صرف لقلقه و قرائت ظاهری. حالا انشاءالله به فضل خدا ما شروع خواهیم کرد این سوره مبارکه رو. هر هفته یه بخشیشو خدمت شما به صورت سلسله وار نکاتی رو به عرض شما میرسانیم. سوره اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان خیلی شباهت داره با سوره بقره. تقریبا آیات اولش هر دو سوره یک پیام داره. سوره بقره با نزدیک به 300 آیه و سوره لقمان با 34 آیه، اما اول این دو سوره خیلی به هم شباهت داره. هر دوش با الف لام میم شروع میشه. در سوره بقره میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، قرآن هیچ شکی درش نیست. اول سوره بقره سخن از قرآن است، هدن للمتقین، کتاب هدایته. اول سوره لقمان هم میخوانید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدن و رحمه للمحسنین. درست همون پیامی که اول سوره بقره آمده با یک جور حروف مقطعه، اونجا الف لام میمه، اینجا الف لام میمه، اونجا دارد در این قرآن شک نیست، لا ریب فیه، اینجا دارد تلک آیات الکتاب الحکیم، این قرآن آیاتش آیات محکمی است، پیام حکیمانه دارد. اول سوره لقمان خدا سه تا صفت برای قرآن آورده، یکی حکمت، یکی هدایت و یکی رحمت. تلک آیات الکتاب الحکیم، این کتاب کتاب حکمت، هر چی درش هست مطالب حکمت آمیزه. هدن هدایت و رحمه رحمت للمحسنین. عزیزان من توجه دارید، کلمه هدایت تو قرآن در پنج شکل ذکر شده راجع به افراد. یه جا قرآن می‌فرماید هدن للناس، این کتاب هدایت برای مردمه. یه جا می‌فرماید هدن للمتقین، هدایت برای اهل تقواست. یه جا می‌فرماید للمحسنین، هدایت برای نیکوکاراست. یه جا می‌فرماید للمؤمنین، هدایت برای مؤمناست. یه جا می‌فرماید للمسلمین. قرآن پنج جور متعلق هدایت داره، گاهی می‌فرماید هدایت برای مردمه، گاهی مؤمنا، گاهی مسلما، گاهی محسنا، گاهی پرهیزکارا. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، اینجا میگه هدایت برای همه است. اول سوره بقره می‌فرماید هدن للمتقین، هدایت برای اهل تقواست. در اول سوره لقمان می‌فرماید هدن و رحمه للمحسنین، هدایت برای نیکوکاراست. جای دیگه می‌فرماید برای مسلمین و جای دیگه برای مؤمنین. خب این کتاب که هدایته، بالاخره برای همه مردم یا برای اهل تقوا؟ ببینید آقا، من یه مثالی بزنم، یک غذای خوب پر انرژی سالم، اگر این غذا رو یک ظالم و ستمگر بخوره، غذا خوبه عالیه، اما انرژی میشه برای ظلم، برای ستم، برای زورگویی. اگر یک غذای خوب و سالم رو یک آدم بد، پست و یک آدم منافق بخوره، منافق این غذای خوبو که میخوره انرژی میشه براش که بیشتر نفاق کنه، بیشتر دروغ بگه، بیشتر خیانت کنه. همین غذای سالم و اگر یه عالم بخوره انرژی میشه برای اینکه بیاندیشه، کتاب بنویسه، حرف خوب بزنه. یه عابد بخوره انرژی میشه برای اینکه عبادت کنه. غذا غذاست، کی میخوره و کی استفاده میکنه مهمه. شما سوره توبه رو ببینید، قرآن میفرماید وقتی یه سوره نازل میشد دو جور اثر داشت. یه آیه‌ای که نازل میشد، این آخر سوره توبه است، این آیه اواخر سوره توبه میفرماید و اذا ما انزلت سوره، وقتی یه سوره زمان پیغمبر نازل میشد دو حالت داشت. مؤمن وقتی میشنید فزادت هم ایمانا، ایمانش زیاد میشد. منافق و آدمای پست وقتی میشنیدن زادت هم رجسن الا رجسهم، پستی و پلیدیشون زیاد میشد. خب قرآن هم مثل غذای خوبه، چطور برای منافق فی قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، برای منافق مرض میشه، برای مؤمن ایمان میشه. دلیلش همینه که پذیرش مهمه، کی این پیام رو میگیره، کی این پیام رو گوش میده. عزیزان، برای راه رافتن خوب آدم هم باید راه و بلد باشه، هم نور داشته باشه، هم چشای خودش سالم باشه. اگه هم راه درست بود، هم نور زیاد بود، ولی یکی کور بود، خب این جایی رو نمیبینه، نه راه مشکل داره نه نور، چشمه این نمیبینه. اگر آب جوش رو شما روی چاه گنداب بریزی بوی تعفن ازش بلند میشه، چون چاه متعفنه. ولذا قرآن هدایت برای همه مردم هست، ولی همه ازش استفاده نمیکنن. کسانی استفاده میکنن که زمینه‌شو داشته باشن، کسانی استفاده میکنن که بخوان. منافق هرچی قرآن میخونی خدا میفرماید بیماریش بیشتر میشه. چرا؟ مگه قرآن بیماری میاره؟ نه، قرآن بیماری نمیاره، چون قرآن از پیش خداست، خدام سلامه و کسی که سلامه سلامت میاره. اصلا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید قرآن یه ویژگیش اینه، داروییه که درد نمیاره. شما الان داروهایی که پزشکا تجویز میکنن گاهی طرف میخوره ولی یه عوارض دیگه داره، گاهی هم روش نوشته آقا این دارو خواب میاره، این دارو زخم معده میاره، این دارو اشتهاتو میگیره، این دارو حالت تهوع میاره. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید شفاء، این قرآن شفایی است که سقم و بیماری توش نیست، خودش درد نمیاره. ولی منافق وقتی، یا آدم بد، آدم معصیتکار وقتی قرآن رو میشنوه رجس و پلیدی و بیماریش زیاد میشه. چرا؟ دلیلش من برای شما میگم، چون هر آیه‌ای که نازل میشه یه پیامی داره. یه آیه میگه نماز بخون، این نمیخونه، مریضش میره بالا. یه آیه میگه زکات بده، این نمیده. یه آیه میگه دروغ نگو، میگه غی. هرچی تکلیف بیشتر میشه آدم بد در واقع رجس و پلیدیش بیشتر میشه، چون بیشتر مخالفت میکنه. این است که قرآن هدایته، ولی هدایت برای کسیه که پذیرش درش باشه. همین قرآن رو ببینید شما، من دو تا داستان براتون بگم برای اینکه روشن بشه. عبدالله ابن مسعود جوانی بود، قد کوتاهی هم داشت، زمان پیغمبر گرامی اسلام. وقتی سوره الرحمن نازل شد به رسول خدا عرض کرد اجازه میدید من برم در جمع مشرکین این سوره رو بخوانم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سوره ای که تمام مطالبش درباره بیان نعمتهای خدایی است، اجازه میدید من برم؟ حضرت اجازه بشتاد، اومد در جمع مشرکین فریاد زد بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ریختن سرش، زدنش به شدت که ابو جهل یه سیلی زد تو گوش عبدالله ابن مسعود که خون از گوشش جاری شد. با گوش خونالود برگشت دوباره فردا رفت کتک خورد، دو روز سه روز پشت سر هم کتک شدیدی خورد، برای اینکه چیزی هم نمیگفت، قرآن میخوند، سوره الرحمن، که وقتی با گوش پر از خون خدمت رسول خدا اومد پیغمبر اکرم خیلی متأثر شد. این چیه که قرآن میشنوه قاری رو میزنه؟ این چرا تحمل نداره؟ مگه این حرفا، این قضا و این بفرمایید که مطالبی که گفته میشه مطالب شفا نیست؟ بیش از 40 عنوان تو قرآن برای قرآن اومده، بصائر، فرقان، ذکر، هدایت، حکمت. این قرآنی که خدا نمیفرماید بصیرت، هاذا بصائر، این قرآن بصیرت هاست. به قول فارابی فیلسوف معروف میگه ای کاش ارسطو زنده بود و میدید چقدر زیبا تو این آیه قیاس جلی و استدلالات عالی آمده. کاش ارسطو بنیانگذار علم منطق زنده بود، که ارسطو نزدیک 2000 سال پیش بوده، قبل از اسلام بوده. کاش بود، فارابی اینو میگه، میگه کاش بود این آیه رو میشنید، آیه‌ای که در سوره یاسین است. قرآن کریم میفرماید ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام، تا آخر آیه قل یحییها الذی انشأها اول مره. فارابی وقتی به این آیه میرسه قل یحییها الذی انشأها اول مره، میگه این آیه یک دوره استدلالات منطقی توشه. کاش ارسطو بود و در مقابل این آیه زانو میزد. خب اینا بصائره، هاذا بصائر من ربکم، شفاء، رحمت، نور، ذکر، هدایت. چرا باید اینطور برخورد کنه؟ حالا اینکه مشرکین بودن، من یه داستان دیگه براتون بگم. این داستان خیلی جالبه و جای تأسفه که انسان تو تاریخ بعضی از این مطالب رو میشنوه. در جنگ جمل مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام یک روز در حالی که قرآنی به دستش بود نگاهی به لشکر کرد، فرمود کیست که بره با این قرآن با اینا احتجاج کنه؟ حضرت نمیخواست آغاز کننده جنگ باشه، در صفین هم نمیخواست. در صفین ابن عبدالحدید میگه وقتی آمدن خدمت ایشون گفتن آقا چرا شروع نمی کنید؟ فرمود من نمیخوام شروع کننده باشم، اونقدر صبر میکنم شاید اینا هدایت بشن، شاید برگردند. امام هادیه، امام در دلش میخواد در درجه نخست طرفدار افرادی که در مقابلشن برگردن. چقدر امام حسین روز عاشورا خطبه خوان بالغ فی النصیحه والموعظه، چقدر از همه شیوه ها برای نصیحت استفاده کرد. حضرت یه نگاهی کرد به سپاهیانش، فرمود کی حاضره حق این قرآن رو ادا کنه بره با اینا احتجاج کنه؟ یه جوان کم سن و سال لاغرندامی به نام مسلم مجاشعی که با مادرش اومده بود، مادرش هم در صحنه حضور داشت. بعضی از این خانوما گاهی می اومدن هم کمک کنن پشت جبهه، هم گاهی بعضی از اینها تحریک میکردن، اشعار میخواندن، تشویق میکردن رزمنده ها رو. با مادرش آمده بود، گفت یا امیر المومنین من میرم. قرآن رو به دست گرفت، اومد ایستاد در مقابل سپاه جمل، فریاد زد، شروع کرد قرآن خواندن در حالی که قرآن به دست راستش بود. حمله کردن، دست راستش رو از بدن قطع کردند، قرآن رو داد به دست چپش. قرآن در حالی که رو دست چپش بود و زبانش به قرآن، خب بابا اینا سپاه علی الظاهر مسلمان بودند، به اسم اسلام اومده بودند، به هنگام نماز به نماز، این چی میگه؟ مگه داره قرآن میخوانه؟ چی دستشه؟ مگه قرآنه؟ قرآن رو ابزار میخوان بعضیا، قرآن رو وسیله اهداف خودشون میخوان، بعضی قرآن رو آیاتش و مطالبش رو بر امیال خودشون تفسیر به رأی میکنن. آقا شمشیر زدن دست چپش قطع شد، قرآن روی سینش افتاد رو زمین، نذاش قرآن رو زمین بیاد. آیان خواهران قرآن رو احترام کنید، مکرر تو این حرم دیدم قرآن رو زمین میذارن افراد، این کار خوبی نیست. اگر تو اتاقاتون قرآن هست پادراز نکنید، قرآن رو بالاتر از خودتون بگذارید، قرآن رو زمین نگذارید. جایی که قرآن خوانده میشه صحبت نکنید، حتی قرآن هم نخوانید، گوش بدید. قرآن نمیفرماید فقط گوش بدید، میفرماید وقتی خوانده میشه هم گوش بدید هم انصتوا، ساکت بشید. قرآن خیلی در بین ما باید بهش توجه بشه. این اطلاعیه ها اعلامیه های با قرآن و زیر دست و پا قرار ندید. بچه هاتون رو با قرآن، جوانی که گوشت و پوست و خونش با قرآن رشد کنه این جوان عاقبت به خیر میشه. قرآن رو تو خونه هاتون هر شب بخوانید. اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله دارم میرم سفر. فرمود زاد و توشه نمیخوای؟ نمیخوای سفرت آرام باشه؟ نمیخوای سفرت بی خطر باشه؟ چرا یا رسول الله، چه کنم؟ فرمود هر وقت سفر میری 5 تا سوره بخوان تا محفوظ بمانی، تا در زندگی و در سفر زاد و توشه داشته باشی. قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، این 4 قلی که معروفه و سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح. فرمود این 5 سوره رو همراه خودت کن تو سفر. قرآن باعث انس، نذاش قرآن رو زمین بیفته. افتاد رو زمین، قرآن روی سینش وحشیانه ریختن روش و بدنشو قطعه قطعه کردن و او رو به شهادت رسوندن در حالی که قرآن پاره پاره شده بود، روی سینش قرآن با خون آمیخته شده بود. مادرش خودشو رسوند بالا سرش، مادر شهید خودشو رسوند بالا سرش، خم شد، قرآن و سینه خونین پسرش رو بوسید، خم شد، قرآن و سینه شکافته پسرش رو بوسید و شروع کرد شعر خواندن. گفت یا رب ان مسلما اتاهم به مصحف ارسله مولاهم. اشعارش تو تاریخ اومده، معناش اینه خدایا تو شاهد باش پسر من حرفی نمیزد، پسر من از خودش نمیگفت، پسر من با قرآنی که مولاش بهش داده بود آمده بود، با قرآنی که امامش بهش داده بود آمده بود. ان مسلمن اتاهم به مصحف ارسله مولاهم، مولاش فرستاده بودش. این است. مگه ابا عبدالله سر مقدسش بالای نی قرآن میخوان سنگ نمیزدند؟ اگر کسی پذیرش درش نباشه اینطور است، اگر کسی زمینه درش نباشه اینطور است. به قول دمیری یک کتابی دارد به نام حیات الحیوان، ایشون در اونجا نقل میکنه، قصه های خوبی تو این کتاب هست حیات الحیوان. دمیری میگد که یکی از امرای مصر از دنیا رفت، یه قاری قرآن رو دیدن، گفتن تو چند ماهی کنار قبر این حقوق بد میدیم قرآن بخوان. که حالا اینم البته رسم خوبی است، مخصوصا دو سه شب اولی که کسی از دنیا میره تو بعضی شهرها این عمل میشه، تنها نگذارن بماند یه کسی قرآن بخواند، تأثیرگذار باشه، مخصوصا از بستگان نزدیک. گاهی میبینی همه افراد میان برای ختم و مراسم و پذیرایی و از مرده و قبرستان غافل میشن. چرا زهرای مرضیه به امیرالمومنین عرضه داشت علی جان شب اول تنهام نگذار، مونس میخوام. اون لحظه لحظه ایست که میت نیاز به مونس دارد. کی؟ صدیقه طاهره، اون کسی که عالم هستی به طفیل وجود اوست. میفرماید علی جان منو تنها نذار، اقرأ لی القرآن، کنار قبرم بنشین و قرآن بخوان. و امیرالمومنین شب اول کنار قبر زهرا ماند و قرآن خواند. این میرساند که همسرتون، فرزندتون، پدرتون از دنیا میره شب اول تنهاش نگذارید، تقسیم کنید، یه چادری کنار قبر بزنید، یه اتاقچه‌ای دو نفر سه نفر بمانن، مرتب قرآن بخوانن، نماز بخوانن. خیلی آدم این لحظات نیاز داره، لحظات سختی است، حساسی است. دمیری میگه یه کسی رو گذاشتن برای این قرآن بخونه، این یکی دو شب بود فرار کرد، هر چی گشتن پیداش نکردن و خلاصه با زحمت وقتی یافتنش گفتن چرا در رفتی؟ مگه تو حقوق نمیگیری؟ حقوقت کم دو برابر میکنیم، سه برابر میکنیم. گفت هر چی بدید من قرآن نمیخوام. برای اینکه این میت شما به خواب من اومد، به من گفت تو چی کار میکنی اینجا؟ گفتم قرآن میخونم تو ثواب ببری. گفت چه ثوابی؟ هر آیه‌ای که تو میخونی یکی تو سر من میزنن اینجا. میگن گوش کن، این میگه لا یقتب، تو غیبت کردی. گوش کن، این میگه ظلم نکن، تو ظلم کردی. هر یه آیه‌ای که میخونی یکی تو سر من میزنن، نمیخوام بخونی. من دیگه بالا برید پایین برید، برای مرده شما قرآن نمیخوام. رب تال القرآن والقرآن یلعنه. شما ببینید قرآن کریم وظیفه تدبر، افلا یتدبرون القرآن، وظیفه بفرمایید که تفقه، وظیفه درک قرآن، وظیفه فهم قرآن بر عهده ما گذاشته. آیان خواهران با قرآن انس داشته باشید. تلکه این اول سوره لقمانه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. این قرآن چیه؟ تلکه این کتاب، آیات الكتاب الحکیم هدن و رحمه للمحسنین. اگه سالم بودی، اهل احسان بودی، اهل تقوا بودی، مریض نبودی. مریض قضا بخوره مریضیش بیشتر میشه. لذا اگر سالم بودی این کتاب سه تا اثر تو زندگیت داره، یکی حکمت، یکی هدایت و یکی رحمت. اونم چه هدایتی؟ شما اول سوره جن رو نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، اول سوره جن، وقتی جنی ها اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، چون میدونید رسول خدا دعوتشو بر جنم عرضه کرد، اونا دو دسته شدن. قرآن میفرماید عده ای ایمان آوردن، عده ای هم کافر. اونایی که سالم بودن، زمینه درشون بود، عناد نداشتن، معاند نبودن، اول سوره جن قرآن رو باز کنید، در مکه وقتی خدمت رسول خدا رسیدن، یه قدری پیغمبر آیات خوان، چی گفتن جنیا؟ گفتن این قرآن چقدر عجیبه، انا سمعنا قرآنا، ما قرآنی شنیدیم، آیاتی شنیدیم که شگفت‌آوره. بعد از میان تمام اوصاف قرآن اجنه یکیشو ذکر کردن، گفتن یهدی الی الرشد، این قرآن آدم رو به رشد هدایت میکنه. این اول سوره مبارکه جن، یهدی الی الرشد. جن، این کلام از قول جنه. به پیغمبر گفتن این حرفایی که تو میزنی توش رشده، توش هدایته. یهدی للتی هی اقوام، قرآن به راه استوار هدایت میکنه. برادران، خواهران، حدیث داریم 4 چیز تو این دنیا غریبه، شکوه میکنه. غربت، غربتی نیست که آدم حتما تو یه جایی باشه که آشنا نداشته باشه. یه وقت کسی تو شهر خودش غریبه، الان یکی رو زندان کنن اهل قوم باشه، همه فامیلش هم تو قوم، این تو زندان غریبه، چون کسی باش ارتباط نداره. یه کسی همه باش قهر کنن، زنش، بچهش، فامیلش باشه حرف نزنن، این غریبه. غریب یعنی کسی که همدم نداره. فرمود الغرباء فی الدنیا اربعه، غریب و تنها تو این دنیا 4 چیزه. یکی القرآن فی جوف ظالم، قرآنی که ظالم بلد باشه، تو جوف ظالم باشه. ظالم قرآن به دردش نمیخوره. چرا به دردش نمیخوره؟ چون ولا یزید و ظالمین الا خسارا. این مثل پولیه که آدم ظالم داشته باشه، خرج ظلم میکنه. این مثل بفرمایید غذای پر انرژی و مقویست که آدم خائن بخوره، خب خیانت میکنه. این مثل تقویتی است که منافق بشه. منافق هرچی تقویت بشه بیشتر نفاق میکنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمود 4 چیز غریبه. یکی القرآن فی جوف ظالم. چرا قرآن تو جوف ظالم غریبه؟ چون ظالم قرآن در راه اهداف خودش به کار میبره. دوم فرمود المصحف فی بیت لا یقرأ، قرآنی که تو خانه‌ای باشه خوانده نشه. حدیث داریم کسی 50 آیه در شبانه روز بخونه غافل نیست، از غافلین محسوب نمیشه. سوم فرمود مسجدی که تو محله‌ای باشه نماز توش خوانده نشه. و چهارم رجل صالح مع قوم سوء، آدم صالح و متدین با آدمای بد، همسایه بد، رفیق بد، همنشین بد، همکار بد، فامیل بد. مؤمنی که همراه و رفیق بد داره، مسجدی که درش نماز خوانده نشه، قرآنی که خوانده نشه و قرآنی که در جوف ظالم باشه. با قرآن انس داشته باشیم. قرآن امیر المؤمن علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید لقد تجلی الله فی کلامه او فی کتابه. شما خدا رو نمیبینید ولی این قرآن تجلی خداست. خدا تو قرآن تجلی کرده، بروز کرده، ظهور کرده. الفاظ قرآن اعتقاد ما اینه از خداست، نازل از خداست. این کلماتی که ائمه بزرگوار ما در وصف قرآن دارن، القرآن ربیع القلوب. الان بهترین فصل چه فصلیه؟ بهار دیگه. الان نه گرمه نه سرده، آدم احساس آرامش میکنه. فصلیست که زدگی ندارد، سرسبزی است. فرمود سرسبزی قلوب قرآن است، ربیع القلوب، بهار قلب هاست. تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمه للمحسنین. خب این آیات اول و دوم سوره مبارکه لقمان. تا حالا ببینیم محسنین کیا هستن. الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و بالآخرت هم یوغنون اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. حالا اگر فرصت کردید امشب این سوره رو باز کنید ببینید دقیقاً 4-5 آیه اول این سوره با 4-5 آیه اول سوره بقره با هم تطابق داره. اونجا هم همین الفاظ اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون اومده و با همین شیوه بحث مطرح شده. انشاءالله این اوصافی که برای محسنین هست و ادامه مطالب این آیه بماند برای هفته های آینده. خدایا قلبمون رو با قرآن نورانی بگردان، حشر و نشرمون رو با قرآن قرار بده. قرآن باید تکریم بشه، قرآن خانم باید تجلیل بشه. ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا از قرآن خانا تجلیل کرد وقتی اون غلام رو زمین افتاد که قاری قرآن بود، ابا عبدالله روز عاشورا بالا سر همه شهدا نیامده، 8 تا شهید یا 9 تا نوشتن ابا عبدالله بالا سرشون اومده. مجموعه شهدایی که امام حسین اومده بالا سرشون کمتر از 10 نفره و اینا حساب شده بوده. یکی از کسانی که امام حسین بالا سرشون اومده غلامی است که قاری قرآن بود، این اهمیت به قرآن است. و یکی از کسانی که امام حسین بالا سرش آمد و قید کرد که چرا و به این دلیل از او تجلیل کرد، حبیب ابن مظاهر است. ان شاءالله خدا قسمتتون کنه وقتی کنار قبرش برید این جمله رو قبرش نوشته، فرمود حبیب خدا به تو جزای خیر بده، لله درک یا حبیب. چرا؟ فرمود تو قرآن خوان بودی، ختم قرآن، لقد کنت فاضلا، تو اهل فضیلت بودی و قرآن رو در یک شب ختم میکردی. حبیب بعضی شبا یه ختم قرآن میکرد، بعضی شبا یه ختم کامل قرآن. تو قرآن رو گاهی در یک شب، فی لیلت واحده. امام حسین بالا سر حبیب نفرمود تو صحابی رسول اللهی، تو مجاهدی، تو جانتو فدا کردی، تو به ما لبیک گفتی، فرمود تو ختم قرآن میکردی. اینا دلیل داره. خود وجود مقدس پیامبر اکرم هم نوشتن مسئولیت که میخواست به افراد بده به میزان اطلاعشون از قرآن بود. وقتی جنازه ها رو تو احد میخواست به خاک بسپره، میفرمود اونایی که بیشتر قرآن حفظن جلوتر دفن کنید. در بهشت هم اینطوره، فرمود اونایی که میان تو بهشت هر که بیشتر قرآن حفظ باشه میگن بالاتر برو، اقرا ورفع، بخون برو بالا. وسیله بالا برنده بهشت حفظ قرآنه. این قرآن در بین ما مهجور نماند. در مسجد اعظم امسال عرض کردم در سوره واقعه قرآن میفرماید به این کتاب ادهان و سستی نکنید. اف به هذا الحدیث انتم مدهنون. ادهان از دهن میاد، دهن یعنی روغن، یعنی قرآن و خلاصه سرسری نگیرید. اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، دهن و ادهان به قرآن نداشته باشید. ابا عبدالله از قاریان قرآن تجلیل کرد، هم بالا سر دو تا قاری روز عاشورا آمد، هم نام برد وقتی بالا سر حبیب ابن مظاهر آمد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین. آجان بالا سر جون آمدی، بالا سر اسلم آمدی، بالا سر هر آمدی، بالا سر حبیب ابن مظاهر آمدی، بالا سر مسلم ابن اوسجه آمدی، سرهای ایلا رو به دامن گرفتی، حتی غلام خودت رو نذاشتی رو زمین جان بده، سرش رو به دامن گرفتی، علقمه کنار بدن عباس آمدی، کنار بدن جوانت آمدی، کنار بدن قاسم آمدی، تا اونجایی که فرصت اقتضا کرد سرها رو به دامن گرفتی، شهدا رو با خودت میان خیمه دارالحرب آوردی. اما دلها بسوزد برای اون سری که کسی نبود قتلگاه به دامن بگیر. وذا خده علی الرمل و التراب، سر رو گذاشت رو خاک کربلا، رو رمل و شن کربلا. دلها بسوزد برای اون صورتی که امام زمان میفرماید الخد الطریب، صورتی که غرق خاک شد، محاسنی که غرق خون شد. دلها بسوزد برای اون سینه‌ای که پیامبر بوسید اما جای دشمن شد. یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه السرا. دلها بسوزد برای اون قاری که تنها یک سر، تنها یک سر بعد از شهادت قرآن خوانده، اونم سر مقدس ابا عبدالله است. زید ابن ارقم گفت دیدم داره لبهاش تکان میخوره، تو کوفه داره قرآن میخوانه. اما حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیب کانوا من آیاتنا عجبا و سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بسمک الاعظم، الأعز الأجل الأكرم يا الله، برای شفای همه بیماران، همه ملتمسین دعا و عزیز بزرگواری که از بزرگان و اساتید ما هستند در جلسه حضور دارن، حضرت آیت الله نصیری حفظه الله، این آیه شریفه رو چند مرتبه میخوانم. انشاءالله خداوند به همه بیماران و این شخصیت بزرگوار که سالها در خدمت حوزه های علمیه بودن شفا عنایت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به عظمت قرآن در ظهور قرآن ناطق حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به عظمت قرآن این کتاب شفا و رحمت قسمت میدم، بیماری های جسمی و روحی ما شفا عنایت بفرما. همه بیماران، بیماران منظور این جمع، سرطانی ها، بیماری های دیالیزی، اطفال مریض، اطفال بستری، جوان ها، شیمیایی ها، جانبازا، به عظمت قرآن و به نورانیت قرآن شفا عنایت بفرما. به مقربان درگاهت خدایا ما رو به خودمون وا مگذار، عاقبتمون ختم به خیر بگردان، جوانهامون از خطرات محفوظ بدار، رزق حلال، بدن سالم، عمر با برکت به ما عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم الشأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. شهدا، اموات، گذشتگان این جمع، علماء مدفون در این حرم، روح ملکوتی امام و دو فرزندش از این جلسه بهره مند بگردان. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.